این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما برای ادامه مذاکراتش با رهبران چین وارد پکن شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد کشف تأسیسات هسته‌ای قم می تواند به معنای وجود تأسیسات مخفی دیگری در ایران باشد. نشست سازمان فاو با هدف کاهش گرسنگی در جهان امروز در روم آغاز به کار کرد. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های دوشنبه 25 آبان ماه را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دومین مرحله از سفر 3 روزه‌اش به چین امروز دوشنبه وارد پکن شد تا با رهبران این کشور دیدار کند. آقای اوباما قرار است امشب در ضیافت شام با حضور همتای چینیش هو جینتائو حضور یابد و دو طرف فردا سه‌شنبه مذاکرات رسمی خود بر سر مسائلی مانند تجارت دو جانبه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی و تغییرات آب و هوا را ادامه دهند. باراک اوباما پیش از ورود به پکن و در سخنرانی برای جمعی از دانشجویان چینی در شهر شانگهای گفت آمریکا و چین نباید برای همیشه رقیب و در حال خصومت با یکدیگر باشند، بلکه باید بر اساس منافع مشترک همکاری کنند.
The notion that we must be adversaries is not predestined. Not when we consider the past. Indeed because of our cooperation both the United States and China are more prosperous and more secure.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت همه مردم جهان از جمله شهروندان چینی باید از آنچه که حقوق جهانی نظیر آزادی بیان، آزادی مذهبی و دسترسی آزاد به اطلاعات نامیده می شود بهره مند باشند. باراک اوباما برای نخستین بار در مقام رئیس جمهوری آمریکا به خاور دور سفر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا پیش از ورود به چین از کشورهای ژاپن و سنگاپور دیدار کرده است و قرار است در ادامه سفرش به کره جنوبی برود. بنابر گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام دیر هنگام وجود یک تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی قم نگرانی درباره احتمال وجود تأسیسات مخفی دیگر در ایران را افزایش داده است. در گزارش آژانس آمده است ایران به بازرسانه نهاد بین المللی گفته است که کار ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم را در سال 2007 به اطلاع آژانس رسانده بود، اما بنا به شواهد آژانس عملیات ساخت این تأسیسات از سال 2002 آغاز شد و پس از وقفه‌ای در سال 2004 دو سال بعد بار دیگر از سر گرفته شده است. روسیه اعلام کرد برخلاف اعلام قبلی نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال جاری میلادی آغاز به کار نمی کند. سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه روز دوشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت دلیل به تعویق افتادن بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر مسائل فنی است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران برای مذاکراتی 2 روزه با مقام‌های هند از جمله بر سر طرح معوق مانده احداث خط لوله گاز امروز دوشنبه وارد دهلی نو شد. این طرح با هزینه 7.5 میلیارد دلار در صورتی که تکمیل شود گاز ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل می‌کند. نشست سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد فاو با هدف کمک رسانی به صدها میلیون گرسنه در جهان روز دوشنبه در روم پایتخت ایتالیا آغاز به کار کرد. نزدیک به 60 تن از رهبران جهان، وزیران کشاورزی و دیگر مقام‌های عالی رتبه از کشورهای مختلف در این نشست 3 روزه حضور دارند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا تنها رهبر از گروه 8 کشور صنعتی جهان است که در این نشست حضور می‌یابد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز دوشنبه میزبان جلال طالبانی همتای عراقی خود است که برای نخستین بار در سفری رسمی به پاریس می رود. مذاکرات سارکوزی و طالبانی نشانه از سرگیری روابط دو جانبه عراق و فرانسه محسوب می شود. پاریس و بغداد در دوران رهبری صدام حسین روابط اقتصادی گسترده‌ای داشتند، اما به دلیل همراهی نکردن ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه با آمریکا در سال 2003 برای جنگ با عراق، رابطه رهبران عراق با فرانسه در سالهای اخیر سرد بود.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. پس از کسب موافقت مسکو، واشنگتن در برابر پرونده هسته‌ای ایران همصدایی پکن را جستجو می‌کند. گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تأسیسات هسته‌ای قم بار دیگر نگاه‌های جهانیان را به سوی ماهیت این تأسیسات جلب کرده است. با وجود وعده‌های فراوان در 10 سال گذشته، روسیه باز هم راه‌اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به تأخیر انداخت. واردات بنزین و گازوئیل به ایران در ماه‌های اخیر 140% افزایش یافت. آیت الله ثانی از آنچه که وی دروغگویی مسئولان نامید انتقاد کرد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر آسیایی خود از فرصت دیدار با رهبران کشورهای مختلف برای فراهم ساختن یک اقدام همگانی و مشترک در برابر ناسازگاری‌های اتمی جمهوری اسلامی بهره گرفته و در پکن نیز در پی کسب موافقت رهبران چین در این زمینه است. نادر صدیقی در واشنگتن.
در دستور مذاکرات رئیس جمهور آمریکا با رهبران چین، گرمایش کره زمین، مسائل مربوط به اقتصاد جهانی و روابط بازرگانی دو کشور و همچنین برنامه اتمی کره شمالی در اولویت قرار دارد. با این حال به نظر می رسد که در گفتگوهای رهبران آمریکا و چین، بحران ناشی از برنامه‌های اتمی دولت ایران نیز به همان میزان از اهمیت برخوردار است. در این زمینه روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت یکی از اولویت‌های مهم آقای اوباما در پکن ترغیب و کشاندن همتای چینی خود هو جین تائو به نقطه ای است که رئیس جمهور روسیه در آن قرار گرفت. نیویورک تایمز می‌افزاید به نظر می‌رسد چین نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل که رغبتی به اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نداشته به این نقطه نزدیک می‌شود.
I have had several meetings now with President Hu. We participate together in the G20 summit.
آقای اوباما روز یکشنبه در شانگهای گفت من با پرزیدنت هو ملاقات‌های چندی داشتم. به اتفاق در کنفرانس سران گروه 20 شرکت کردیم و در مورد مسائل گوناگون جهانی به گفتگو پرداختیم. رئیس جمهور آمریکا اما از جزئیات این گفتگوها سخنی نگفت. ولی نیویورک تایمز به مذاکرات آقای اوباما با رهبران کشورها و از آن جمله با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه اشاره کرده و گفتگوها درباره ایران را ثمر بخش توصیف کرده است. رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه پس از دیدار با پرزیدنت اوباما از نارضایتی دولت خود در قبال واکنش منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد قدرت‌های جهانی سخن گفت و به این ترتیب دورنمای روشن‌تری از احتمال اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه تهران ارائه داد. در واکنش به این دگرگونی‌ها محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی بار دیگر گفت که فعالیت‌ها و همکاری‌های هسته‌ای دولت ایران تنها در قالب آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا به نقل از آقای احمدی نژاد گزارش داد که رئیس جمهور اسلامی از آمادگی خود برای همکاری سازنده و صادقانه با کشورهای غربی در زمینه فناوری هسته‌ای سخن گفته و اضافه کرده که همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به سود غربی هاست. دولت ایران هنوز به توافق اولیه در مورد پیشنویس مبادله اورانیوم غنی شده که از سوی محمد البرادعی مدیر کل آژانس ارائه شده پاسخی رسمی نداده است. این توافق نمادین راه را برای گفتگوهای بیشتر بر سر برنامه‌های اتمی ایران هموار می‌ساخت. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در مورد این گفتگوها اظهار داشت که ایالات متحده یک ضرب العجل زمانی تعیین کرده که در پایان سال جاری میلادی به پایان میرسد. در این میان خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه‌ترین گزارش خود را در مورد برنامه‌های اتمی دولت ایران و از آن جمله نتیجه بازرسی از تأسیسات غنی‌سازی قم را به شورای حکام ارائه داده است. خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند که آژانس در گزارش‌های پیشین خود به عدم همکاری مقام‌های ایرانی تأکید کرده است. محمد البرادعی روز پنجم آذر ماه در جلسه شورای حکام برای آخرین بار در مقام مدیر کل آژانس گزارش نهایی خود را در این زمینه قرائت خواهد کرد.
واشنگتن در طول سفر آسیایی باراک اوباما در پی همصدایی پکن در برابر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی است. نادر صدیقی گزارش می‌داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران، پرسش‌های تازه‌ای را درباره احتمال وجود مراکز هسته‌ای مخفی دیگری در ایران مطرح کرده است. درباره تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در کالج سلطنتی کانادا، و نخست از او پرسیده است ارزیابیش از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی چیست؟ هوشنگ حسنیاری:
مهمترین نکته این هست که ایران در قبال آژانس تعهداتش رو انجام نداده و در نتیجه گزارشی که از جانب آژانس منتشر شده بسیار منفی است برای ایران.
آقای دکتر حسنیاری، در گزارش تازه آژانس اعلام تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فوردو در نزدیکی قم برای آژانس این پرسش رو به وجود آورده که احتمال وجود مرکز هسته‌ای مخفی دیگری هم هست.
مهمترین امری که در این مورد دیده میشه و آژانس سالهاست که بر روی اون تاکید میکنه، عدم اعتمادسازی از جانب ایران هست. به این معنا که آژانس بر ایران خورده میگیره که بعد از اینکه ناچار شد که در مورد تأسیساتش صحبت بکنه و یا برنامه‌اش صحبت بکنه، اون زمانی که ایران به تدریج و به طور قطره‌ای اطلاعات رو منتشر میکنه.
گزارش تازه آژانس تلویحاً ایران رو به دروغگویی هم متهم میکنه، از جمله اینکه در این گزارش اومده ایران کار تأسیسات مرکز اتمی قم رو در سال 2002 آغاز کرده، در حالی که آنچه که به آژانس اعلام شده ایران گفته که من در سال 2007 این تأسیسات رو شروع کردیم به ساختنش. این چه تأثیری در رفتارهای آینده شورای حکام سازمان ملل و آژانس در رابطه با ایران خواهد داشت؟ این که ایران متهم به دروغگویی است.
این گزارشی که منتشر شده به نظر من باز بر سوء زنها نسبت به برنامه ایران میافزاید و از اونجایی که در مورد تاریخ ایجاد تأسیسات قم اختلاف نظر جدی وجود داره، همونطور شما اشاره کردین و عکس‌های هوایی نشون میده که ایران در سال 2002 شروع کرده این تأسیسات رو ساختن، در نتیجه این تضادها شک و تردید بیشتری رو در آژانس نسبت به برنامه هسته‌ای ایران به وجود میاره و این قصه سر دراز خواهد داشت. مشکل ایران با آژانس به این زودی‌ها حل نخواهد شد.
گویا سوال‌های آژانس بین‌المللی در این گزارش تازه پایان نداره. از جمله این پرسش هم مطرح شده، اینکه تأسیسات مرکز اتمی فوردو، همین نیروگاه نزدیک قم، در حالی که اعلام شده که برای تهیه سوخت نیروگاه بوشهره، اما این تأسیسات برای این کار خیلی کوچکه و احتمالاً منظور گزارش این هست که این پرسش برای بازرسان آژانس هست که حتماً تأسیسات فوردو در قم برای اهداف دیگری طراحی شده. با این وضعیت آیا ایران می‌تواند همچنان خواستار برگشت پرونده به آژانس باشه؟
یعنی به اعتقاد من چنین نخواهد بود، به خاطر اینکه شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه در مورد ایران تا به حال صادر کرده، هر سه قطعنامه منفی هستند و سوالاتی جدی در مورد برنامه هسته‌ای ایران مطرح میکنند. تا زمانی که به اون سوالات جواب روشن و مثبت و قانع کننده ای از نظر شورای امنیت ایران ارائه نده، در نتیجه پرونده همچنان نه تنها در شورای امنیت خواهد ماند، به اعتقاد من که برگهایی بر اون افزوده خواهد شد، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم مثلا به گفته‌های روز یک شنبه رهبران روسیه و آمریکا، هر دو این کشورها از ایران خواستند که به طور جدی‌تری با این مشکل برخورد بکنه و به سوالات آژانس پاسخ بده. در نتیجه متحدینی را هم که به ظاهر متحد بودند با ایران در گذشته، یعنی روسیه و چین، این کشورها هم به تدریج به خاطر منافع ملی خود و همچنین به خاطر ابهاماتی که در گفته‌ها و رفتار ایران می‌بینند، به تدریج از ایران دور میشن و به همین خاطر که می‌بینی مشکلات به تدریج بین ایران و روسیه سر میزنن و در نتیجه تا زمانی که کل قضیه و چرایی و هدف برنامه هسته‌ای ایران از جانب شورای امنیت سازمان ملل مورد مورد تأیید قرار نگیره، این پرونده همچنان در شورای امنیت خواهد ماند. به طور قطع به تدریج در صورتی که گره کار، یعنی قراری رو که بود بر این مبنا که ایران اورانیوم غنی شده با درصدی کم خود رو به روسیه و فرانسه بفرسته و اورانیوم غنی شده بیشتری رو دریافت بکنه، این قرارداد یا تعهد و یا اینکه حداقل قراری که بین ایران و کشورهای خارجی بوده انجام نشده، در نتیجه این هم به تدریج به نظر من بر زخامت پرونده ایران خواهد افسود و در نتیجه می شود انتظار داشت که در صورت ادامه روند کنونی و گزارش‌های منفی‌تری از جانب آژانس بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل رو بر اون خواهد داشت که تحریم‌های بیشتری بر علیه ایران اعمال بکنه.
هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه در کالج سلطنتی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا درباره تأسیسات هسته‌ای ایران در نزدیکی قم به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. واکنش‌ها، اظهار نظرها و گمانه‌زنی‌ها درباره مخفی بودن یا نبودن تأسیسات تازه افشا شده قم در حالی بالا می‌گیرد که روسیه اعلام کرد امسال نیز نخواهد توانست نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کند. با گذشت چندین سال از موعد راه اندازی این نیروگاه، روسیه مجدداً امید ایران را نقش بر آب کرده است. طبق توافق‌های قبلی، این نیروگاه قرار بود در سال 2006 راه اندازی شود، در حالی که در زمینه دیگری مقامات جمهوری اسلامی مسکو را به دلیل عدم اجرای قرارداد فروش سامانه ضد موشکی S-300 به باد انتقاد گرفتند، روس‌ها بار دیگر نشان دادند که به سایر تعهداتشان نیز پایبند نیستند. آنا رایسکایا.
سرگی شمتکو، وزیر انرژی روسیه، دوشنبه به خبرنگاران گفت روسیه تا پایان سال جاری میلادی نیروگاه اتمی بوشهر را تکمیل نخواهد کرد. او با اشاره به بروز برخی مشکلات و مسائل فنی که به جزئیات آن نپرداخته است ابراز داشت: ما انتظار داریم تا پایان سال به نتایج مهمی دست یابیم، اما به مرحله راه‌اندازی نخواهیم رسید. به گفته وی، تکمیل نیروگاه بوشهر طبق برنامه پیش می‌رود. او اصرار داشت روسیه به تعهدات خود عمل خواهد کرد، اما تاریخ جدیدی برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر ذکر نکرد و گفت شرایط فنی تاریخ به کار افتادن نیروگاه را تعیین می‌کنند. این اظهارات وزیر انرژی روسیه در حال منتشر می شود که او چندی پیش اعلام کرده بود مسکو در زمان مقرر نیروگاه بوشهر راه اندازی خواهد کرد. دو هفته پیش نیز روسیه برای چندمین بار وعده داده بود که نیروگاه بوشهر تکمیل و در سال جاری میلادی راه اندازی خواهد شد. در پایان ماه گذشته میلادی، مدیر واحد توسعه و بازاریابی شرکت آتومسترو اکسپرت، پیمانکار اصلی ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، اعلام کرده بود که هیچ مشکلی برای راه اندازی این نیروگاه وجود ندارد. در فوریه گذشته سرگی کیرینکا، رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه، گفته بود که راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر برای سال 2009 برنامه ریزی شده است، در حالی که مقامات روس پافشاری میکنند موعد راه اندازی نیروگاه بوشهر به مسائل سیاسی ربط ندارد. اکثر تحلیلگران معتقدند تا پایان مناقشه اتمی ایران، مسکو اجرای قراردادهای حساس با تهران را به تعویق خواهد انداخت. الکساندر شراوین، مدیر مؤسسه تحلیل‌های نظامی و سیاسی روسیه، معتقد است از تاریخ امضای قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر تا کنون شرایط به کلی عوض شده. او به رادیو فردا میگوید:
اولا آن زمان چنین حساسیتی نسبت به ایران وجود نداشت. دوم، روابط ایران و روسیه جداً رو به گسترش بود و سوم، مشکلات بسیاری میان روسیه و آمریکا وجود داشت. امروز می‌بینیم که وضعیت کاملاً دگرگون شده. در ضمن مناسباتمان با غرب بهبود یافته است. راه اندازی مجدد روابط که رؤسای جمهور روسیه و آمریکا اعلام کردند به مرور جامعه عمل می‌پوشد. به نظرم هرچه مقامات ایران خصومت بیشتری در قبال جامعه جهانی داشته باشند، احتمال اجرای قراردادهای حساس کاهش می‌یابد.
برخی تحلیلگران روس که به سرعت به خبر تعلیق راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر واکنش نشان دادند، اظهارات وزیر انرژی روسیه را با سخنان روز پیش دمیتری مدودف مرتبط می‌دانند. رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با باراک اوباما در سنگاپور اعلام کرد مسکو از شیوه گفتگو میان ایران و جامعه جهانی درباره برنامه اتمیش رضایت کامل ندارد. ناظران می نویسند عدم مشارکت ایران در طرح آژانس بین المللی انرژی اتمی برای غنی‌سازی اورانیوم این کشور در روسیه بر سرنوشت نیروگاه بوشهر نیز تأثیر گذاشته و سرپیچی ایران از اجرای این طرح روسیه را برای آشکار ساختن عدم رضایت خود ناچار به تعویق اتمام این پروژه کرده است. بر اساس توافقنامه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر که میان ایران و روسیه به امضا رسیده است، قرار بود این نیروگاه در ژوئیه 1999، یعنی بیش از 10 سال پیش، به مرحله بهره برداری برسد. اما تکمیل این نیروگاه که تاکنون بیش از 1 میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته، به دلایل مختلف از سوی طرف روس به تعویق افتاده است. آن رایسکا، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و ساعت 21:20 به وقت ایران است. عدد دقیقی از میزان واردات بنزین در ماه‌های گذشته در دست نیست، اما مقایسه میانگین واردات روزانه بنزین و گازوئیل در ماه‌های اخیر با میانگین روزانه واردات بنزین و گازوئیل در سال گذشته از رشد بیش از 140% واردات این فراورده‌های نفتی خبر می‌دهد. رشد 140% واردات سوخت در ماه‌های اخیر می‌تواند به معنای شکست سیاست سهمیه بندی بنزین در ایران با هدف کنترل مصرف یا نشانه‌ای از اجرای راهکارهای ایران برای مقابله با تحریم فروش بنزین به این کشور باشد که آمریکا به دنبال آن است. آرش حسن نیا.
بیش از 2 میلیارد لیتر اختلاف چیزی نیست که بتوان آن را به اختلاف بر سر گرد کردن اعداد یا تفاوت‌های آماری دو دستگاه مختلف نسبت داد. اما وقتی عدد واردات بنزین در نیمه نخست امسال در گزارش وزارت نفت و گمرک ایران به اختلافی بیش از 2 میلیارد لیتر رسید، توضیح مسئولان دو دستگاه درگیر در رابطه با واردات بنزین این بود: اختلاف‌های آماری دو دستگاه و تفاوت مبانی محاسبه واردات بنزین که در گمرک به تن و در وزارت نفت به لیتر است، باعث شده تا کارنامه واردات بنزین در وزارت نفت و گمرک 2 میلیارد لیتر اختلاف داشته باشد. طبق آمار گمرک ایران، در نیمه نخست امسال بیش از 1 میلیون تن بنزین به ارزش 940 میلیون دلار وارد کشور شده است. این رقم با در نظر گرفتن چگالی بنزین معادل نزدیک به 2 میلیارد لیتر است. اما طبق آمار دریافتی از وزارت نفت، در نیمه نخست امسال در حدود 4 میلیارد لیتر بنزین تخلیه شده است. حالا اگر بنزین‌های وارد شده اما انبار شده در کشتی‌های منتظر تخلیه شدن را به اعداد واردات بنزین وزارت نفت اضافه کنیم، اختلاف واردات بنزین در گزارش‌های این دو دستگاه از 2 میلیارد لیتر هم بیشتر می‌شود. بر اساس آمار گمرک ایران، در شهریور ماه حدود 35 هزار تن بنزین وارد کشور شد که معادل کمی بیش از 47 میلیون لیتر بنزین است. اما باید توجه داشت که این میزان بنزین حتی کفایت یک روز مصرف داخلی را نیز نمی‌کند. همین اختلاف 2 میلیارد لیتری و رقم عجیب واردات بنزین در شهریور ماه باعث شد تا در گزارش 7 ماهه گمرک از عملکرد تجارت خارجی ایران، مسئولان گمرک از اساس قید واردات بنزین را بزنند و در این گزارش عددی برای واردات بنزین ثبت نشود. این به معنای صفر شدن واردات بنزین در مهر ماه امسال است که البته غیر ممکن است. حال 1 ماه پس از این اختلاف‌های آماری، خبرگزاری مهر با مقایسه آمارهای وزارت نفت از میانگین روزانه واردات بنزین و گازوئیل در سال جاری و مقایسه آن با سال 87 به این نتیجه رسیده که واردات روزانه بنزین بیش از 140% و واردات روزانه گازوئیل بیش از 155% افزایش داشته است. این روند فزاینده واردات برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در ماه‌های اخیر به دنبال پیدا کردن منابع دولت برای انجام این واردات بوده و نسبت به تخلف بودجه‌ای دولت بارها هشدار داده‌اند، می‌تواند جالب توجه باشد. دولت بر اساس قانون بودجه امسال موظف بود تا سهمیه‌های بنزین خودروها را به گونه‌ای تعیین کند تا بنزین تولید داخل با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف کنندگان برسد. بر اساس قانون بودجه امسال، دولت نمی‌تواند بنزین وارداتی را با پرداخت یارانه و به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده بفروشد، که البته هیچ کدام از این الزامات بودجه‌ای رعایت نشده. به اعتقاد کارشناسان، رشد 140% واردات بنزین می‌تواند نشانه‌ای از اجرای راهکارهای ایران همچون ذخیره‌سازی بنزین برای مقابله با اعمال تحریم فروش بنزین به ایران باشد که در کنگره و سنای آمریکا پیگیری می‌شود.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره افزایش میزان واردات بنزین و گازوئیل به ایران در ماه‌های اخیر، افزایشی که نسبت به سال گذشته 140% بوده است. در پیوند با رخدادهای گوناگون ایران، شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستاده اید و نظرات خودتون رو بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن. در طول شنیدن این پیام ها اگر مایلید کاغذ و قلم تدارک ببینید، چرا که در پایان پیام ها شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون خواهم رسوند.
ما ایرانی هم دوست داریم از تمام مردم جهان آزادی داشته باشیم. آیا این جرمه؟
من زمانی از ایرانی بودنم افتخار میکردم، ولی حالا پشیمونم و شرم دارم، چون اون ایرانی که من میخوام این نیست.
در جواب اون آقایی که با شما تماس گرفته و میگه که افزایش قیمتی را در نرخ اجناس ندیده، باید بگم که عدم توانایی شما در دیدن به معنی عدم وجود افزایش قیمت ها نیست، و شما مثل کسی میمونید که سرش را زیر برف کرده و فکر بکنه چون اطرافش را نمیبینه پس مشکلی هم وجود نداره.
آقایان میرحسین موسوی و کروبی اخیراً از مردم خواستن که شعارهای افراطی ندهند. من از این آقایان میپرسم وقتی که مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان چه شعاری باید بدن؟ شعار جمهوری اسلامی نکرد نه کلمه بیشتر و نه کلمه کمتر رو 30 سال پیش دادن و هم خودشون رو بدبخت کردن و هم فرزندانشون رو.
اون دولتی ره که بیاد 1600 کیلو اورانیوم کمتر غنی شده رو بده و 30 کیلو اورانیوم بیشتر غنی شده رو بگیره با آتشش میکشیم.
یکی تو ده راش نمیدادن سراغ کت خدا رو میگرفت. این آقای احمدی نژاد رو رئیس جمهور نمیدونن، حالا داره ادای رئیس جمهورا رو در میاره میره به کشورهای خارج. البته تنها جایی که راش دادن اونم برزیل بوده. اگه مرده و واقعا رئیس جمهوره یه سفر بکنه به فرانسه یا انگلستان یا آلمان یا ایتالیا یا امریکا، ببینیم هیچ کدوم راش میدن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
برای فرستادن پیام همچنین میتونید از شماره دیگری که در واشنگتن هست استفاده کنید، شماره 201-202-82-87-220. ساعت تقریبا 21:27 دقیقه است. آیت الله ثانی یکی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان در قم با انتقاد مجدد از اعمال فشار جمهوری اسلامی بر روی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت در احقاق حق نباید تسلیم فشارها شد و نباید کوتاه آمد. آیت الله ثانی با اعلام این موضوع در دیدار اعضای انجمن اسلامی دانشگاه هنر با وی در قم، همچنین آنچه را که وی دروغگویی مسئولان نامید مورد انتقاد قرار داد. بهروز کارونی.
آیت الله ثانی با اشاره به وضعیت جاری در ایران، اعمال فشار بر افراد جامعه تحت عناوین مختلف را یکی از نقاط ضعف حکومت توصیف کرد و گفت فشار زیاد، بازداشت و زندان و شکنجه نشانه ضعف است. طی 5 ماهی که از اعتراضهای خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، هزاران نفر بازداشت و ده‌ها نفر کشته شدند. با این حال در آخرین راهپیمایی معترضان در روز 13 آبان بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران شاهد برگزاری تظاهراتی از سوی معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بودند. آیت الله ثانی همچنین با اشاره به بازداشت‌های طولانی مدت افراد و ممنوع ملاقات کردنشان و نگهداری آنان در سلول‌های انفرادی افسود، اظهار می‌دارند شکنجه‌ای در کار نبوده است. مگر شکنجه چیست؟ اینکه نمی‌گذارند شخصی پس از مدت زیادی زن و بچه‌اش را ببیند، اینکه یک شخص معترض سیاسی را چند ماه در یک سلول انفرادی نگه می‌دارند، اینکه شخصی مریض است و قلبش را عمل کرده بعد او را در انفرادی حبس می‌کنند، تازه در دادگاه هم زمینه تبدیل قرار او فراهم نمی‌شود، شکنجه نیست؟ در 5 ماه گذشته گزارش‌های بسیاری در مورد شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات 22 خرداد و نیز تجاوز به برخی از آنان انتشار یافته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران چنین گزارش‌هایی را تکذیب کردند، اما فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بر صحت این گزارش‌ها تأکید می‌کنند. آیت الله ثانی همچنین تأکید کرد که در احقاق حق نباید تسلیم فشارها شد و نباید کوتاه آمد و گفت اگر ما کوتاه بیاییم ظلم ظالمین بیشتر خواهد شد. این مرجع تقلید حامی اصلاح طلبان در ادامه با اشاره تلویحی به سخنان مقامهای جمهوری اسلامی و توصیف آنها به عنوان دروغ گفت: امروز بزرگترین مصیبتی که ما با آن روبرو هستیم دروغگویی است. متاسفانه عمل و گفتار برخی ها دروغ شده است و طوری هم دروغ میگویند که اصلا باکی ندارند که دیروز خلاف این را گفتند. وی دروغگویی را خصلت آدمهای ستمگر دانست که به گفته او وقتی میبینند زیر پایشان دارد خالی میشود تن به دروغ میدهند و متوسل به دروغ میشوند. این مرجع تقلید حامی اصلاح طلبان خواستار آگاه کردن جامعه از وضعیت جاری شد و افزود: طرح برخی قضایا برای سرگرم کردن ملت است تا مشکلاتی همانند فقر و بیکاری و اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی دیگر فراموش شود. آیت الله سانعی چند روز پیش نیز با انتقاد از شرایط موجود در ایران گفته بود: مردم نامحرم تلقی می‌گردند و جهل آنان در مسائل بر آگاهیشان ترجیح داده می‌شود و رسانه‌های متملق و دروغ‌پرداز بر رسانه‌های مستقل که چشمان بیدار جامعه هستند ترجیح داده می‌شوند.
با گزارش بهروز کارونی به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, من؟
رادیوی تو؟
رادیوی ما؟
رادیو فردا.
منو میخوای من کمتر به تو نگاه میکنم کمتر تو طرف من میایی ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم کسی خستم از این فاصل خستم میدونم که حرفای زیادی باسی گفتن عزیزم این فاصله رو بشم میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا سو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو اما تنها فهمیدی که بخصوصا همیشه با من هستن و من هنوز تو رویان اینو میدونم که میخوای دلتو خالی کنی با رقصیدن میدونم که میدونی منم همینو از تو میخوام بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها کم شه بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو بزن بریم تا تو فاصله ها میخوام باشم با تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو میخوام باشم با تو فاصله ها کم
شه. وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان موفق به ایجاد تغییر در مغز مگس‌ها شدند. محققان بریتانیایی با استفاده از اشعه لیزر تغییراتی در سلول‌های عصبی مگس‌ها ایجاد کردند که باعث شد حشره‌ها نسبت به بویی که تا آن لحظه خوشایند بود واکنش منفی نشان بدهند. اصابت اشعه لیزر در مغز مگس‌ها منجر به تولید هورمون دوپامین می‌شود که در انسان‌ها حالت شادی و سرخوشی ایجاد می‌کند، اما برای مگس‌ها عامل احساس بیزاری است. این اولین بار است که برای دستکاری در حافظه از اثر نور استفاده می شود.
چه قشنگه خط سرمه عاشق شدم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
می‌خواستم به هموطنان عزیزم بگم که شما چرا زنگ می‌زنید به این رادیوهای به قول رئیس رؤسامون بیگانه؟ آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوریشون گفتن که من فقر رو ریشه‌کن می‌کنم. شما متوجه نشدید. اگر اینجور پیش بره تا یک سال دو سال دیگه هیچ فقیر زنده نیست.
شما که میفرمایید گوشت مرغ تخم مرغ گران شده، این مسئولان ما راست میگویند، گران نشده. اونها که از دم در خانه ها خودشون دریافت میکنن گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و ماهی رو، از کجا میدونن که اینا گران شده یا نه؟
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
شما که حرمت عشق و شکستی کمر به کشتن عاطف بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی که حرمت عشق و نگر نداشتی، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روحی که خسته از همه زخمی روزگاره، گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم نیست. اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست، نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جز شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از عالم آدم گله دارم گله دارم، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم من از دست خدا هم گله دارم گله دارم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
Lately, hear me tonight, 'cause my feeling is so Lady, I just feel like I won't get you.